6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه با شما هستیم. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان سر میکنیم. برخی رسانه ها ویدیوهایی را منتشر کردند که نشان میدهد شماری از نیروهای امنیتی خارجی در حال تمرین در میدان هوایی کابلند. هرچند حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر استقرار تعداد از نیروهای امنیتی قطر در میدان هوایی کابل را رد می کنند، اما این رسانه ها بر اساس منابع در اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان ادعا کردند که این نیروهای قطری اند و از کارمندان قطری در بخش تکنیک این میدان محافظت می کنند. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید پناهجویان افغان که از یونان به ترکیه رد مرز شدند مورد ضرب و شتم و دزدی قرار گرفته و همچنان به آنها غذای کمی داده شده است. این پناهجویان از سپتامبر سال 2021 تا فوریه سال 2022 از سوی نیروهای یونانی به ترکیه بازگردانده شدند. این سازمان گزارش را در مورد پناهجویان با مصاحبه با 26 پناهجو تهیه کرده است. محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که 4 تن را در رابطه با لتوکوب محصلین پانتون بدخشان بازداشت کردند. عاکف دست داشتن محتسبین در این عمل را رد کرده و افزوده است که هر شخص و یا ارگانی که در کارهای این وزارت دست بزند برخورد قانونی با آنها صورت میگیرد. نظر به گزارش روزنامه 8 صبح، شماری از محصلین پانتون بدخشان به دلیل لتوکوبشان از سوی طالبان در لیلیه در مقابل دروازه پانتون دست به اعتراض زدند. امروز پنجمین روز کشمکش سیاسی در پاکستان است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از مخالفان سیاسی خواسته بود که کاندیدشان را برای صدارت حکومت موقت معرفی کنند، اما اپوزیسیون انکار کرده و منتظر فیصله استر محکمه است. قرار است استر محکمه پاکستان تا پایان امروز در این مورد تصمیم خود را اعلان کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه دیروز چهارشنبه اعلان شدند قوی‌اند، اما برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کافی نیستند. زلنسکی امروز در یک سخنرانی ویدیویی گفت از جهان دموکراتیک می‌خواهد که نفت روسیه را تحریم کند و بانک‌های روسی به طور کامل از سیستم مالی جهانی خارج ساخته شوند. و اتریش مثل برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا چند دیپلمات روسی را اخراج کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز دوشنبه اعلام کرد که 4 دیپلمات روسی به دلیل عملکرد نامناسب دیپلماتیک مجبور به ترک این کشور شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9. هرات نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 15. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 13. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 15. و سرانجام جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 18 درجه پیش بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. برخی از خانواده های مهاجرین افغان یکی از دلایل اصلی خروج از افغانستان را مشکل تحصیل دخترانشان عنوان می کند. یک مادر 3 فرزند می گوید
و کدام افغانستان؟ به افغانستان که طالبا مکاتب را برای دخترهای ما، برای فرزندان ما بسته کرده.
دیدبان حقوق بشر گزارش را در مورد مشکل مهاجرین افغان در یونان به نشر رسانده است. صحبت با رئیس انجمن پناهندگان یونان.
طبق از گزارش از خود مهاجرین استفاده میشه تا یک کاری پوشبک را یا پسگرداندن انجام بدن.
بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران از سوی طالبان در افغانستان. مشکل دختران در نظام طالبان، صحبت با عضو سابق مذاکره کننده صلح خانم سرابی.
طالبا از نظر سیاسی دخترها را به گروگان گرفتن.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی از خانواده های مهاجر افغان یکی از دلایل اصلی خروج از افغانستان را تحصیل دخترانشان عنوان می کنند. آنان از طالبان می خواهند که دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. شرح بیشتر در گزارش که با هم بشنوید.
پس از آن که مقام های حکومت طالبان از آدرس های مختلف از افغان هایی که در این اواخر افغانستان را ترک کردند خواستند که به کشور بازگردند، برخی از این خانواده ها می گویند که طالبان حقوق اولیه زندگی را در کشورشان از آنان سلب کردند. پس چگونه و با کدام خوشبینی می توانند به کشور بازگردند؟ برخی از آنها بر رادیو آزادی گفتند که یکی از دلایل اصلی خروج آنها از افغانستان تحصیل دخترانشان بوده است. زنی که مادر 3 فرزند است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود و حدود 1 ماه از سقوط کابل به دست طالبان از افغانستان خارج شده و رادیو آزادی گفت:
به کدام افغانستان؟ به افغانستانی که طالبان مکاتب را برای دخترای ما، برای فرزندان ما بسته کرده. دخترای ما صد امید تحصیل را داره، چرا یاروزه ها را پیششان بگیریم؟ طالبان اگر میخواهد که مردم پس به کشورشان برگردن، باید حقوق بشری مردم را رعایت کنند.
فرزانه نعمت نیز یکی از افغانهایی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشورش را ترک کرده است و میگوید با اینکه دخترانش خردسال هستند، اما سرنوشتشان در افغانستان مشخص نبود و مجبور به ترک کشور شد.
در بدر شدیم، باز آمدیم اینجا با یک زندگی نو، با یک فرهنگ نو، اما ما دیگه حالت عادی نداریم. ما زخمی استیم، تن ما زخمی است، قلب ما زخمی است. از خبر بستشتن دروازه مکاتب خبر شدیم، امروی دخترک ها یک جا گریه کردیم. بسیار سخت است.
این بانو میگوید که عمیقا نگران سرنوشت بقیه دختران در افغانستان است که بالاتر از صنف ششم درس میخوانند. طالبان بیش از 7 ماست که در افغانستان قدرت را در دست دارند، اما با وجود وعده هایشان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداده اند. ممنوعیت آموزش دختران بالای صنف ششم از سوی طالبان واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. چند روز پیش شماره از علمای دینی پناهنده نیز در نامه سرگشاده به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. وزارت معارف طالبان روز جمعه گذشته بر رادیو آزادی گفت که این وزارت منتظر دستور رهبرشان برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم هستند. این وزارت دلیل بسته شدن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را یونیفرم مکتب ها عنوان کرد و گفت که هرگاه لباس آنها مطابق با حجاب اسلامی، سنت و فرهنگ افغانستان طراحی شود، اجازه حضور به مکاتب را خواهند داشت. اما برخی از دانش آموزان دختر قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که یونیفرم آنها مشکلی ندارد و با سنت های اسلامی و افغانی مطابقت دارد. قابل ذکر است که مقام های حکومت طالبان از آدرس های مختلف و بارها از افغان هایی که پس از حکومتشان کشورشان را ترک کردند خواستند که به افغانستان بازگردند. هفته گذشته سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان با بزرگان قبایل در چندین ولایت دیدار کرد و از آنها خواست که از خانواده هایی که افغانستان را ترک کردند دعوت کنند که به کشورشان بازگردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
دیدبان حقوق بشر گزارشی را نشر کرده که در آن گفته می شود یونان از مهاجران برای اخراج پناهجویان دیگر کار می گیرد. شکفر احمدی این موضوع را دنبال کرده است.
در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر آمده است که نیروهای امنیتی یونان شهروندان کشور سومی را استخدام می کنند تا پناهجویان را از مرز میان یونان و ترکیه عقب رانند. بر اساس این گزارش به نظر می رسد که این مردان اهل شرق میانه یا آسیای جنوبی هستند. گزارش 29 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر دریافته که پلیس یونان پناهجویان را در مرز یونان و ترکیه در دریای روس بازداشت می کنند. بر اساس گزارش پلیس در بسیاری موارد پول، تلفن و دیگر اشیای متعلق به این پناهجویان را می دزدند و سپس آنها را به مردان نقاب پوش می سپارند. یونس محمدی رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا است و میگوید که مقامهای یونان اغلب این گونه گزارش ها را رد می کنند. در گزارش گفته شده که مردان نقاب پوش مهاجران را به زور سوار قایق های کوچک می کنند، آنها را به وسط دریای اوروس می برند، در میان آب سرد رهایشان می کنند و آنها را مجبور می کنند که به کنار دریا در طرف ترکیه برند. میروند. دیدبان حقوق بشر گفته که با 26 مهاجر و پناهجوی افغان مصاحبه کرده که 23 تن آنها در میان سپتامبر 2021 و فوریه 2022 از یونان از طریق دریای اوروس به ترکیه بازگردانده شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر 23 مرد 2 زن و 1 پسر گفتند که از سوی مردانی که گمان میکنند مقامات یونان بودند توقیف شده بودند. در ادامه به نقل از آنها گفته شده که در حدود 24 ساعت توقیف غذا و آب آشامیدنی کم دریافت کردند و به ترکیه بازگردانده شدند. بر اساس گزارش مردان و پسر گفتند مردانی که گمان میکنند پلیس یونان بودند آنها را مورد لطکوب و بدرفتاری قرار دادند. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده که 16 تن از مصاحبه شوندگان گفتند که قایق‌هایی که آنها را به ترکیه برگرداندند از سوی مردان هدایت می‌شد که به زبان عربی یا زبان‌های آسیای جنوبی حرف می‌زدند، زبان‌های معمول در میان مهاجران.
گزارش بود در مورد این که دیدبان حقوق بشر در گزارش مفصل گفته است که یونان از مهاجران برای اخراج پناهجویان دیگر به شمول افغان‌ها کار می‌گیرند. شکفر احمدی در همین مورد با یونس محمدی رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا صحبت کرده و توضیحات خواسته است.
چیزی که در این گزارش که شما میگین که ما هم در روی کار میکنیم جدید است و نو است ایست که طبق از گزارش از خود مهاجرین استفاده میشه تا یک کاری پوشبک را یا پسگرداندن انجام بدن و یک مسئله است که تانوز کدام عکس العملی دیده نشده و ما هم که در ساحه هستیم و ما خودیم چند هفته پیش خودی در ترکیه بودم روی زمین مسئله با مهاجرین گپ میزدم ولی صادقانه بگویم ما کدام همچو چیز را حتی از خود مهاجرین نشنید ولی بعد از این گزارشی که پخش شد از امروز ما با چون با Human Rights Watch همکاری داریم با اونا در تماس شدیم و اونا منابع خود با ما گفتن با کسایی با ارگانایی که در اون جستن با اونا تماس گرفتیم و شدن و همچون اتفاقات های نظر به گزارش های خودی ارگانایی که در مرز کار میکنن همچون شکایت های انجام شده و احتمالش هم است و من احتمال از این را میتونم که این کار شده میتونه شده به خاطر که تنش هایی که بین ترکیه و یونان وجود داره گاردای مرزی یونان میترسن که خودشان داخل از ایشان چون از یک تشنج میترسن با محافظین ترکی که در مرز هستن با او خاطر اینا با آسانی میتونن که مهاجرین ازشان استفاده کنن این کار و کدام وعده هایی در اونا بیتن چون فعلا تیر شدن طرف یونان و از مرز یونان تیر شدن طرف مرکز یاتین و از اینجا طرف کشورهای دیگه بسیار سخت است.
به عنوان رئیس انجمن پناهندگان یونان کوشش کردین با مقامات مسئول در حکومت یونان تماس برقرار بکنین و از اونا در این مورد بپرسین؟
امروز کدام ما از امروز بعد از گزارش کدام تماس نگرفتم ولی چیز واقعیت است که دولت یونان رسما وزارت امنیت و پلیس نهاد مرزی و وزارت مهاجرت در اینجا کاملا مسئله را رد میکنند و هیچ وقت نپذیرفته با وجودی که اسنادهای معتبر وجود داره به خاطر مسئله پشوک و اینا همیشه و مدام میگن که ما کاری را طبق قوانین بین المللی و قوانین خود یونان انجام میدیم در حالی که کاملا با تمام اسناد و شواهدی که نشان میده اینا در حقیقت همو قوانین بین المللی و اروپایی را زیر پای میذاره میماند جای به حقوق پناهجویانی که در مرز میان ولی و یک چیز واقعیت است که نه مثلا قبول نمیکنه و این مسئله رد یک چیز واقعیت است
بله. حاجت
در سوال بله.
خب در این گزارش دیدبان حقوق بشر به افغان ها هم اشاره شده گفته شده با 26 مهاجر و پناهجوی افغان مصاحبه صورت گرفته و 23 تن اونها گفتن که در سپتامبر 2021 و فوریه 2022 از یونان از طریق اوروس به ترکیه بازگشتانده شدند. آیا این مسیر یگانه راه است که افغانهای مهاجر میتونن از ترکیه به یونان خود را برسانن؟
ما دو راه داریم، یکی مرز داریم، مرز لند بوردر یا راه خشک است که به اینجا اینمی دریایی است به نام دریای دریاچه است در حقیقت به نام اوروس و یک مسیر بحر است که دریای آژه یا بحر مدیترانه است که از او طریق هم مردم داخل جزیره یونان میشن و بیشتر از این مسائلی که روش مشاور گپ میزنیم در مرز خشکی یونان اتفاق میفتن که متاسفانه حوادث رو ما دیدیم که یک چیز واقعیت است و ما خودیم بسیار زیاد افغانا را که مصاحبه کردیم دیدیم در ترکیه و کسایی آمدن که اینجا دفتر ما حتی 8 بار 9 بار اینا پورت شدن.
صحبتی بود با یونس محمدی، رئیس انجمن پناهندگان یونان.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران از سوی طالبان در افغانستان شماری از خبرنگاران را نگران کرده. آنان می گویند این کار طالبان تأثیر مستقیم بالای کار رسانه‌ایشان گذاشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند طالبان مکررن گفتند که با آزادی بیان در افغانستان متحد هستند، اما روند بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران هنوز هم ادامه دارد. خبرنگاران در ولایات مختلف به گونه وقفه‌ای از سوی طالبان بازداشت می شوند، مورد اذیت قرار می گیرند و برای چند روز زندانی می شوند. شماری از خبرنگاران می گویند که این وضعیت نه تنها آنان را نگران کرده است، بلکه بالای کار رسانه‌ایشان نیز اثر گذاشته است. یکی از خبرنگاران در کابل که نخواست از وی نام گرفته شود، با رادیو آزادی گفت که بازداشت خبرنگاران در این اواخر او را سخت نگران کرده است.
بازداشت خبرنگارا که خودم را به عنوان یک خبرنگار خیلی نگران کرده و اگر این موارد همچنان ادامه داشته باشه روند اطلاع رسانی در کشور صدمه میبینه.
یوسف ظریفی که در ولایت‌های مشرقی با خبرگزاری پژواک کار می‌کند و طالبان پیشنهاد می‌کند که بهترین راه برای گفتگو با خبرنگاران این است که آنان را به ریاست اطلاعات و فرهنگشان فراخوانند و همراهشان صحبت کنند.
ما گفتن در یک خبریال پتوگان
بخواست من منایس یک خبرنگار این است که اگر خبرنگار از اصول امارت تخطی می‌کند به جای بازداشت باید طالبان او را به ریاست اطلاعات و فرهنگ فرا بخوانند، به خاطر اینکه خبرنگار کدام فرد کوچک نیست.
این در حالی است که طالبان به تازه روز گذشته یک همکار ولایتی کمیته مسئولیت خبرنگاران را در ولایت غور بازداشت کردند. کمیته مسئولیت خبرنگاران در اعلامیه گفته است که آقای غلام ربانی هدفمند روز گذشته در حال بازداشت شد که مصروف کار در دفتر کار خود بود و با گل احمد خسرو خبرنگار محلی از سوی طالبان بازداشت شدند. در اعلامیه آمده است که آقای خسرو پس از 2 ساعت آزاد شد، اما آقای هدفمند هنوز هم در بند طالبان قرار دارد. پیش از این بسم الله وطن دوست یک خبرنگار محلی در ولایت کندهار و خالد قادری خبرنگار در ولایت هرات بازداشت شده بودند، اما قای وطندوز به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که او پس از 10 روز دوباره آزاد شد. فدراسیون خبرنگاران افغانستان چند روز پیش گفته بود که در ماه مارچ سال جاری میلادی همراه با 22 خبرنگار در افغانستان برخورد خشونت آمیز صورت گرفته و دست کم 5 رسانه تصویری و صوتی مسدود شدند. همچنان مرکز خبرنگاران افغانستان چند روز قبل در یک گزارش گفته بود که از آغاز به قدر رسیدن طالبان در افغانستان خشونت ها در برابر خبرنگاران 2 برابر شده است. اما حکومت طالبان گفته است که رسانه ها و خبرنگاران باید مطابق به اصول اسلامی و قوانین نافذه کشور نشرات کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رسانه ها مکلف هستند که مطابق به قوانین و ارزش های اسلامی کشور نشرات داشته باشند، پس به همین خاطر گاهی خبرنگاران احضار شده اند و از آنها وضاحت خواسته شده است. بر دیگر خبرنگاران محدودیت وضع نشده است.
در همین حال متا نوتسن معاون دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بر حمایت این سازمان از خبرنگاران و رسانه ها تاکید کرده است. یونما در صفحه فیسبوک خود نوشته است که بانو نوتسن این موضوع را روز گذشته با نمایندگان رسانه های مختلف شریک کرده است. با گفته دفتر یونما در این دیدار از طالبان نیز خواسته شده است که با رسانه ها صحبت کرده و از اقدامات سختگیرانه در برابر رسانه ها خودداری کنند و اجازه ندهند که کسی خبرنگاران را تهدید کند.
بیشتر از خبر،
سلام و درود بر شما. در ادامه برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. بر اساس مکتوبی که به رادیو آزادی رسیده، وزارت تحصیلات عالی طالبان سمینارهای مشترک علمی زنان و مردان را در همه پوهنتون‌های دولتی و خصوصی ممنوع کرده. از پیام هایی که شما به رادیو آزادی گذاشته اید:
از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن، او بدبخت قرض میکنه کرای را خور. این چی وضعیه؟ این چی اوضاعی؟
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مکتوبی که به رادیو آزادی رسیدن نشان می دهد که وزارت تحصیلات عالی طالبان سمینارهای مشترک علمی، جشنهای فراغت و کنفرانسهای زنان و مردان را در همه پوهنتونهای دولتی به خصوصی ممنوع کرده. شماری از استادان پوهنتون کابل و پوهنتون طبی کابل می گویند که این نامه را دریافت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رهبری وزارت تحصیلات عالی طالبان در مکتوب تازه ظاهراً برگزاری مراسم مشترک مردان و زنان را در مراسم فراغت و برنامه‌های علمی در تمامی پوهنتون‌ها ممنوع کرده است. یک نسخه این مکتوب را یک استاد پوهنتون کابل به رادیو آزادی فرستاده است. این استاد که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این مکتوب به ریاست پوهنتون کابل رسیده اما هنوز به طور کامل تطبیق نشده است. یک استاد پوهنتون طبی کابل که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این مکتوب به تازگی و به روز چهارشنبه 17 حمل به آنان رسیده است. این استاد می‌گوید که تصمیم طالبان برای آنها مشکل ایجاد کرده، زیرا گزینش هیئت داوران برای بسیاری از سمینارهای علمی متشکل از مردان است که سبب هرج و مرج در امور کاری آنها خواهد شد.
بعد از این همه سر یک چیز شده که در کنفرانس ها یکی دیگه اشتراک نکنن و این بر ما بسیار مشکل هم ایجاد میشه، بخاطر که ما کنفرانس های علمی خود مانده هیئت علمی ما از اساتید مرد هستن، اگه اونا حق اشتراک نداشته باشد ما با یک موزن کلان روبرو خواهد شدیم.
در این مکتوب که به تاریخ 3 ماه حمل صادر شده و امضای معاون علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان روی آن است، مشخصا آمده است که کنفرانس ها، محفل فراغت، کنفرانس های بین استادان و سمینارهای علمی تنها از سوی زنان برگزار می شود و هیچ مرد حق اشتراک در آن را ندارد. همچنین دانش آموزان و استادان زن نمی توانند در چنین جلسات، سمینارها و کنفرانس های برای مردان شرکت کنند. در این مکتوب تاکید شده که استادان زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و نباید تصاویر نامناسب از جشن فراغت را در رسانه ها منتشر کنند. در این مکتوب به پوهنتون های خصوصی دستور داده شده که دانشجویان حق ندارند جشن فراغت خود را بدون هماهنگی با پوهنتون مربوطه جشن بگیرند. در این نامه نه تنها این مسائل بلکه از تمامی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خواسته شده تا بر محصلان برای هزینه جشن فراغت فشار نآورند و در صورت پرداخت نشدن هزینه از سوی دانشجویان مدارک تحصیلی آنان را به تاخیر نااندازند. مؤمنه ظریف، دانشجوی یکی از پوهنتون های خصوصی در کابل، در پیوند به این نامه به رادیو آزادی گفت:
ممانعت حضور مشترک بانوان و آقایان در جلسات و کنفرانس ها یکی از اقدامات نادرست تحصیلات عالی شمرده میشه. در حال حاضر هر کشور رو به توسعه نیاز به تفکر و اندیشه های مساویانه هر دو جنس در خودش داره تا بتانند مشکلات با درستی درک بکنند و راه حل مناسب برای معضله پیش رو آمده پیدا بکنند. پیرایش این دو جنس و تفکراتشان
کشور را به رکود، تاریکی و انزوا میکشانه که هیچ گونه بدیلی در خودش نداره.
ما سعی کردیم از سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان درباره این مکتوب بپرسیم اما موفق به دریافت پاسخش نشدیم. قابل ذکر است که این وزارت پیش از این در تمام پوهنتون ها زمان درسی و صنف‌های دانشجویان دختر و پسر را جدا کرده است و دانشجویان دختر را به داشتن حجاب مکلف کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حکومت طالبان برخلاف وعده‌های قبلیش نگذاشته که دختران بالاتر از صنف ششم در 3 ماه عمل به مکتب بروند. وزارت معارف طالبان میگوید که منتظر نهایی شدن طرح جامعه در این مورد توسط رهبری طالبان است. ژکفر احمدی با حبیب سرابی، یکی از فعالان حقوق زن و عضو هیئت گفتگو کننده صلح حکومت سابق افغانستان صحبت کردند. نخست پرسیده است که دختران در افغانستان زیر تسلط طالبان در چه وضعیت قرار دارند.
طالبان از نظر سیاسی دخترها را به گروگان گرفتند و تحصیل دخترها را به گروگان گرفتند و میخواین مقاصد، یعنی یک خواست سیاسی دارند، میخواین مقاصد سیاسی خود توسط گروگانگیری تحصیل دخترها و آموزش دخترها به دست بیارن. یکی از اصول اسلام و موازین اسلامی است که به پیروای خود اسلام میگه که نباید دروغ بگوین. این در حال است که طالبا قبلا اعلان کرده بودند که ما دروازه مکاتب بروی دخترها و مای حمل میگشاییم و دخترها میتونه به مکتب برن. بعدا اینا به تعهد خود آنچرا که وعده کرده بودن اعتنا نکردن و در حقیقت دروغ گفتن. پس این خودش تمام اصول اسلامیشانه و موارد را که اینا در اسلام میگن ما یک مسلمان خوب هستیم و یک دولت اسلامی میخواییم، این یکی از موارد است که خلاف موازین اسلامی عمل میکنند.
مشخصا وزارت معارف حکومت طالبان گفته که منتظر طرح جامع است تا نهایی شوه و مشخص شوه فیصله حکومت در مورد آینده دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان. آن طرف به تازگی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، پس از گزینشش گفت که به تقویت صدای زنان افغان متعهد هست. اما از طرف هم تعداد از فعالان حقوق زن در افغانستان میگن که جامعه جهانی نباید نظارگر باشه. جامعه جهانی چه کرده میتونه زنان افغان، مشخصا از اعضای جامعه بین المللی، برای تشویق و ترغیب طالبات ها در مکتبه ها را برای شاگردان باز بکنه، چی انتظار داره، چی میتونن بکنن؟
اولی که طالبا اگر منتظر طرح هستن، این کدام طرح مغلق است؟ این مسئله آموزش و پرورش دخترها و در مجموع در کل موضوع آموزش و پرورش و همچنان تحصیلات عالی کدام موضوع بسیار مغلق نیست. نصاب قبلا وجود داشته، دستگاه وجود داشته، وزارت وجود داره، همه چیز وجود داره. این کدام مسئله مغلق نیست، فقط این یک نوع بهانه جویی است به خاطر از اینکه میخواین جامعه جهانی را، صدایی که بلند شده از هر طرف، این صداها را میخواین خاموش بسازن. جامعه جهانی میتونه فشار بیاره و انتظار که مردم افغانستان از جامعه جهانی داره ایست که امی فشارها زیادتر شود و طالبان در حال اگر میخواین که جزی از جامعه جهانی باشن، اگر میخواین که واقعا در امی کره خاکی یک بخش از این جامعه باشن، باید به خواسته های مردم خود، چیزی که بسیار مهم است، مردم افغانستان است، به خواسته های مردم خود تمکین کنند.
مصاحبه با حبیبه سرابی، فعال حقوق زنان و عضو هیئت مذاکره کننده حکومت سابق افغانستان با طالبان را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
بنده یکی از مهاجرینی در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم. این مسئولینی که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبخت هایی که ما هستیم نیم به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن که او بدبخت قرض میکنه کرایه را خورد. 500,000 این طالب صاحبای ما میگیرن در مرز نیمروز از مسافرین. این چی وضعیه؟ این چی اوضاعیه؟
اسلام الدین زاوش از تخار که از معلولین هستم. یک هفته پیش ریاست شاده و معلولین تخار با معلولین زنگ زد که بیاین و معاشاتون حواله میشه. ما رفتیم اونجا، ورقای از ما کافی گرفتن که معاش حواله میشه. 400 نفر معاش فعلا گفتن در مستوفیات رفته. پس خبر شدیم باز پیسر از مستوفیات گرفتن، کشیدن ما بردن. گفتید چی که مسخره، چی حالت سری ما را مسخره میکنین؟ معاش میتین بتین نمیتین طالبا؟ دروغ نگین. چرا این کارا میکنین؟ خدا بترسین. یک معلول اومد از کجا میکنم که 1,200 برمه حساب برم اونجا مصرف بکنم بیم شما برای ما دروغ بافی بکنین؟ میتین بتین نمیتین بگه سمو فریمون نتون.
عبدالجبار از ولایت شهریپور، ولسوالی الفات، به شما به تماس شدیم. پیام بنده این است که چهار برد می شود یک تعداد محدودی از فقرای این ولسوالی را کارد محبه توضیح شده، ولی کارتایشان تا بخده رسیده و بارم صدای به مسئولی به مرجعی مربوط تری رسانین، هرچی آجلتر کمکای خود در این ولسوالی اعزام نماید. و اسلام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.